درخشی مثل خورشید بر تمام جهان، چتر توحید سایه می‌بخشید مثل خورشید بر تمام جهان.
سرکوب قیام 15 خرداد روند مخالفت با سلطنت پهلوی را متحول کرد. از این پس ماهیت مبارزات از جنبه سیاسی به نبرد مسلحانه در میان بسیاری از نیروها و گروه‌های مخالف شاه تغییر یافت. در واقع سرکوب این قیام بسیاری از نیروهای مخالف را به این نتیجه رساند که تداوم مخالفت‌های صرفاً سیاسی علیه سلطنت پهلوی به سرانجام نخواهد رسید. این قیام همچنین منجر به تشکیل انجمنهای اسلامی شد. از فردای قیام 15 خرداد، انجمنهای اسلامی بازار، دانشجویان و دانش آموزان شکل گرفت و مدارس دین و دانش در نقاط مختلف کشور به وجود آمد. در این حال، رهبری مخالفان رژیم پهلوی به اسلامگرایان منتقل شد و نیروهای چپ و ناسیونالیست به حاشیه رفتند. همچنین با وجود آن که خواستگاه قیام 15 خرداد از نقش و جایگاه روحانیت شیعه در جامعه ایران و پیروی مردم از آنها محسوب می شود، ولی در سالهای پس از قیام 15 خرداد جایگاه مراجع تقلید در بین مردم باز هم افزایش یافت و روحانیت توانست نفوذ گسترده و عمیقی در میان توده های مردم پیدا کند. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های دکتر حسینی آگاه مسائل سیاسی باشید.
روز خرداد آثار پیامدهای زیادی داشت، از جمله اونها این که جریان مذهبی در ایران در ترکیب مبارزاتی یک مقدار قوت و قدرت گرفت، در حالی که قبلا یا جریانات ملی‌گرا یا جریانات مارکسیستی بیشتر مطرح بودند و یا احزاب دولتی. هم این که اقشار مختلفی به مبارزه پیوستند، معمولا احزاب و گروه‌ها یک اقشار خاصی رو بنان پایگاه خودشون انتخاب میکردن، مثلا میگفتن کارگران، مثلا میگفتن روشنفکران. اما در نهضت اسلامی و در نهایت انقلاب اسلامی همه اقشار جامعه ایران حضور داشتن و این از 15 خرداد کاملا خودش رو داد. مسئله دیگر این که رژیم شاه از 15 خرداد بعد انقدر منفور شد که هر کاری کرد نتوانست اون پایگاه مردمی از دست رفته خودش رو احیا بکنه. لذا به محض این که در سال 55 یه مقداری ضعیف شد و حرکت‌های اسلامی شروع شد، تقریبا رژیم شاه تعال و کنترل خوش از دست داد و عملا ابتکار عمل به دست مبارزین افتاد و سرانجام انقلاب پیروز شد.
دوستان عزیز، در پایان باید به این نکته مهم اشاره کرد که قیام 15 خرداد که با حضور گسترده مردم و به رهبری امام راحل و علمای دینی به وقوع پیوست، به ظاهر سرکوب شد، اما به سبب ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی که داشت در واقع استمرار یافت و نظام 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون کرد. این قیام به عنوان مبدأ انقلاب اسلامی و منشأ تحولات وسیع داخلی و بین المللی شناخته می شود. به گونه‌ای که امام خمینی رحمت الله علیه در روز اول سنبله سال 1349 در این باره تصریح کرد: 15 خرداد از خاطره ها محو نخواهد شد و باید در سال روز آن هرچی بیشتر آن را زنده نگه داشت. 15 خرداد که مصادف با 12 محرم بود، سند زنده مخالفت شجاعانه ملت ایران در مقابل استبداد عمال اجانب و استعمار چپ و راست بود.
پانزده خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و رهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستند، اینها بودند که پانزده خرداد را به وجود آوردند. همین سنف جمعیت بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند و همین سنف جمعیت بودند که کشته شدند. همین طبقه از افراد اسلامی که برای اسلام قیام کردند و هیچ نظری جز اسلام نداشتند، 15 خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام ندارند، در تعقیب 15 خرداد تا حالا دنباله کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از اسلام ندارند، امید آن است که تعقیب کنند و نهضت ما را به ثمر برسانند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 هجری شمسی، 15 خرداد در تقویم رسمی ایران تعطیل اعلام شد و همساله مراسمی به این مناسبت در سراسر ایران برگزار می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان ویژه برنامه نیمه خرداد رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. یک بار دیگر یاد و خاطره شهدای قیام خونین 15 خرداد را گرامی می‌داریم و همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. دست حق یار و خدا نگهدارتان.
احساس می‌کنم تو را هر لحظه با روح و تنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
رادیو دری رو میشنوید. از مشهد مقدس به ساعت 7 رسیدیم و دعوت میکنم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوید.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز قیام 15 خرداد را گرامی میداریم و دعوت میکنیم از شما عزیزان شنونده که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در برنامه امروز در ارتباط با تأثیر اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه بر مردم افغانستان صحبت میکنیم و همینطور نگاهی داریم به واکنش طالبان و اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد حقوق اقلیت های مذهبی در افغانستان. با ما همراه باشید. امروز سالروز قیام خونین 15 خرداد یا 15 جوزا است. یوم الله 15 خرداد نقطه عطف و حماسه ماندگار در تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استعمار است که با نام و اندیشه های متعالی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیوندی ناگسستنی دارد. با برکت قیام خونین شهدای 15 خرداد است که امروز سراسر جهان پیام استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی نهضت بزرگ خمینی کبیر رحمت الله علیه را دریافت کردند. قیام خونین 15 جوزای سال 1342 آغاز نهضت اسلامی ملت ایران بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه است که این قیام زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران شد. انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه از بزرگترین و بهترین رخدادهایی است که در ربع قرن 20 به وقوع در ربع آخر قرن 20 به وقوع پیوست. انقلاب اسلامی ایران تأثیر فوق‌العاده‌ای را در دل و جان ملل اسلامی کوچک و بزرگ و زن و مرد گذاشته و از آغاز تا انتهای آن در بیداری جهان اسلام نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و باید گفت که سنگ زیربنای بسیاری از رخدادهای خاورمیانه و جهان اسلام و شاید جهان بشری آن هم در سطح گسترده می باشد. انقلاب اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی بر مردم افغانستان هم تأثیر فوق‌العاده‌ای داشتند. بسیاری از شخصیت‌های افغانستان هم معتقدند که یاد و خاطره امام خمینی رحمت الله علیه و حمایت‌های ایشان از مردم و مجاهدین افغان همیشه در دل‌های مردم این کشور زنده است و هرگز ایشان را متعلق به یک مذهب و یک کشور نمی‌دانند. در همین ارتباط بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام فصیحی غزنوی از شخصیت‌های افغانستانی را در مورد تأثیر اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه بر مردم افغانستان.
انقلاب اسلامی ایران همون گونه که میدانید و شنوندگان گرامی در جریان هستند، انقلاب ایران یک انقلاب دینی و مذهبی و رهبری روحانیت به ویژه امام امت امام خمینی بود. قطعاً تأثیرات کشورهای همجوار، کشورهای همسایه و نیز در سطح جهان، از جمله در افغانستان تأثیرات زیادی داشته است. شما می دانید که همزمان با انقلاب اسلامی ایران، مردم مسلمان افغانستان نیز دست به قیام و انقلاب زده بودند. یکی از اثرات مهم انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب در ایران، امیدواری برای مجاهدین و مسلمانان افغانستان داشت. اونها هم امیدوار شدند که می شود در برابر استکبار جهانی و مزدوران استکبار جهانی، دست نشاندگان آنها، می شود مبارزه کرد و به پیروزی رسید. عامل دیگر این که وحدت و انسجامی که در ایران به وجود آمد، یعنی ملت مسلمان ایران با همبستگی و وحدتشان توانستند انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی برسانند. لذا مردم مسلمان افغانستان در این زمینه هم اونها با انسجام و وحدتشان در برابر اشغالگران یک دست و یک پارچه قیام کردند و این قیام هم 14 ادامه پیدا کرد. بالاخره اوائل انقلاب اسلامی افغانستان مردم با همبستگی، وحدت، هماهنگی، هم مردم شیعه و هم مردم سنی با همدیگر متحد بودند و متحدانه عمل کردند و در این اتحادشان هم موفق بودند. خب شوروی را از افغانستان بیرون کردند. روحانیت نقش عمده‌ای داشته در انقلاب اسلامی ایران. قطعا در افغانستان هم اگر شما دقت بکنید اکثرا روحانیت امور جهاد و مبارزه مردم را هدایت کردند، رهبری کردند و در این را شهدای زیادی را تقدیم کردند که همه درسخوانده نجف و کوم و مشهد بودند. لذا انقلاب اسلامی ایران به رهبری روحانیت به ویژه امام خمینی اثرات زیادی در افغانستان داشته و تا به امروز هم می‌بینیم که مردم افغانستان به روحانیت و مجاهدان اعتماد کامل داره. در انتخابات چند دوره‌ای که اتفاق افتاد در افغانستان بعد از پروسه بن شاهد بودیم که مردم به مجاهدان به روحانیت اعتماد زیادی داره. با همه کاستی ها و نارسایی هایی که وجود داشته است باز هم اعتماد مردم درصد بالای نسبت به روحانیت و مجاهدین و رهبران جهادی بوده است. اینها همه حاکی از این است که هنوز هم مردم مسلمان افغانستان امیدوارند که از برکات انقلاب اسلامی ایران همچنان بهره‌مند باشند و رهنمودهایی را بگیرند. همسایگی ایران و افغانستان یکی دیگر از مسائلی است که همواره تاثیرگذار بوده است. اگر حادثه در افغانستان اتفاق می‌افتد حتما در ایران تاثیر دارد و همچنین اگر در ایران حادثه اتفاق می‌افتد تاثیرگذار هست در افغانستان و مردم افغانستان. لذا انقلاب اسلامی ایران در ابعاد مختلف اثراتی را نسبت به جامعه افغانستان داشته است و گذاشته است.
تحلیلی بود از حجت الاسلام فصیحی غزنوی. وزارت خارجه آمریکا در بخشی از گزارش سالانش بر آزادی مذهبی و حقوق اقلیت‌های قومی در افغانستان پرداخته. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگه که در نه ماه پسین اوضاع اقلیت‌های قومی و دینی در افغانستان بدتر شده. وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که بانوان و دختران هم در این مدت از حقوق بنیادیشان محروم شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت در افغانستان شرایط برای آزادی‌های مذهبی زیر حاکمیت طالبان به طور چشمگیر بدتر شده. به ویژه آنان حقوق بنیادی زنان و دختران را که همانا حق آموزش، کار و مشارکت در جامعه است زیر نام دین سرکوب می‌کنند. در این میان معاون سخنگوی امارت اسلامی این گفته‌ها را بی‌بنیاد می‌داند و می‌افزاید که حکومت سرپرست و دنبال فراهمسازی زندگی بهتر برای اقلیت‌های قومی در کشور است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته که همه افغانان به عنوان مسلمان از حقوق یکسان برخوردار هستند. همچنین ذبیح الله مجاهد سخنگوی عمومی طالبان در توییت این گزارش را رد کرده. مجاهد نوشته حقوق تمام اقلیت‌های مذهبی و مدنی در افغانستان تأمین است. او افزوده که سنی، شیعه، سیکها و اهل هنود در افغانستان به گونه آزادانه مراسم رسمی خودشان اجرا می کنند. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی در مورد آزادی های مذهبی در افغانستان که روز شنبه 14 جوزا نشر شد نوشته که با تسلط طالبان بر افغانستان آزادی های مذهبی به شدت کاهش یافته. گفتگویی داشتم با سید حسین هادی کارشناس سیاسی افغان و در ابتدا ارزیابیش در ارتباط با گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا خواستار شدم.
این مسئله را از دو زاویه میشه بررسی کرد. یکی از زاویه‌ای که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به این مسئله پرداخته، اینا بیشتر این پرداختن‌ها و این عکس العمل‌ها و واکنش‌ها به حقوق اقلیت‌های مذهبی در افغانستان از سوی وزارت خارجه آمریکا متاسفانه بیشتر جنبه تبلیغاتی و تشریفاتی داره تا جنبه عملی. آمریکایی‌ها عملاً اقداماتشان باعث شد که حاکمیت افغانستان، حاکمیت قبلی و جمهوری اسلامی افغانستان به نوعی سقوط بکنه و افغانستان دچار قضایایی بشه که نباید میشد. و از طرف دیگه این مسئله را که وزارت خارجه آمریکا مطرح کردن، آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان همین مسئله را رد کرده و گفتن که حقوق اقلیت‌های مذهبی در افغانستان محفوظ هست. اینکه ما بخوایم بررسی بکنیم که حقوق از نظر طالبان چطوری این مسئله را محفوظ می‌دانند، یکی این هست که به صورت خیلی عادی و به عنوان یک انسان و به عنوان یک اقلیت‌های مذهبی بتونن نفس بکشن، تردد بکنن، رفت آمد بکنن، این مورد هست. یکی که واقعا در قانون اساسی افغانستان این مسئله لحاظ شود که اقلیت‌های مذهبی جامعه تشیع به صورت مشخص که جزئی از جامعه غیر قابل کتمان افغانستان است با توجه به جمعیتی که داره، با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در این مذهب و در این بین اقوام جامعه تشیع وجود داره، اگر بخوایم از این نگاه بررسی بکنیم، باید نه تنها مذهب جعفری در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شود، بلکه باید در مسائل قضا در موارد مختلف دیگه هم که در حاکمیت جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی و اقلیت های دینی این حقوق و مزیت ها را داشتن، اونا هم باید طبعا در قانون اساسی هم باید ثبت بشه. این که اگر در قانون اساسی ثبت نشه و به صورت شفاهی مسائلی مطرح بشه نمیشه گفت. ما در ماه مبارک رمضان دیدیم یک شیعه‌ای که خب به دلیلی که مسافر بود و روزی خودش خورده بود، که در مذهب جعفری موظف هست که اگر مسافرت بکنه خب بتونه روزی خوده بخوره، یعنی یا باید بخوره روزی خوده، در این قضیه خب فقه حنفی این مسئله رو مطرح نمیکنه و جامعه تشیع به صورت بسیار جدی آسیب میبینه. یک سری قوانین، یک سری احکام، یک سری اصولی در جامعه تشیع وجود داره که اونا هم باید به صورت رسمی پذیرفته بشه. این که صرف به صورت شفاهی توصیه های صورت بگیره موازی مطرح بشه، این هم میشه گفت که حقوق اقلیت های مذهبی در افغانستان محفوظ شده. از این جهت باید امارت اسلامی یک گام عملی برداره برای کار که تمام اقوام افغانستان، مذاهب افغانستان بر اساس باورها و اعتقادات و ظرفیت هایی که دارن بتونن به او عمل بکنن.
جناب هادی، شما اشاره دارید به این مسئله که به هر حال حقوق اقلیت‌ها خصوصا شیعیان باید در داخل افغانستان رعایت شود، در قانون اساسی حتما باید به رسمیت شناخته شود، قانون احوال شخصی اهل تشیع هست که باید به رسمیت شناخته شود که در اشارات شما بود، و تاکید روی مسئله که باید گام‌های عملی برداشته شود. در کناری که خب قطعا باید گام‌های عملی برداشته شود، حتی در 9 ماه گذشته ما شاهد نبودیم که طالبان حتی در کلام هم به صورت خیلی صریح و واضح به این مسئله بپردازن که مذهب تشیع به رسمیت شناخته میشه، قانون احوال شخصی به رسمیت شناخته میشه و بقیه مسائلی که مربوط به حقوق اقلیت‌ها خصوصا در ارتباط با اهل تشیع هست. صحبت‌های کلی است که مطرح میشه، چرا اینا صریحا نمیپردازن و چرا گام‌های عملی برنمی‌دارن؟
هنوز خیلی زود هم متاسفانه. طالبان داره به نوعی تلاش میکنه که از طریق فشار و مسائلی که برای اقلیت‌های مذهبی برای زنان وارد میکنن بتونن از جامعه جهانی و از لابی که انجام میتن با کشورهای غربی به ویژه بتونن اقداماتی رو انجام بتونن، بتونن مطالباتی داشته باشن. یعنی در حقیقت به نوعی گروگانگیری میکنه این قضیه رو، در صورتی که در جلساتی که حتی وزیر امور خارجه طالبا هم با شورای علمای شیعه افغانستان داشت و مسائل اقلیت‌های مذهبی اشاره میشه صحبت میکنه، ولی به صورت بسیار کلی وارد حقوق اقلیت‌های مذهبی به صورت مشخص و رسمی نمیشن که قانون احوال شخصی اهل تشیع و مسئله مذهبشان بر در قانون اساسی، این موارد به صورت رسمی باید پذیرفته بشه. گاهی اوقات فقط در حد یک صحبت که اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های قومی این موارد مطرح میشه. این دلیلش برمیگرده ای که در بین طالبا هنوز هم افرادی حضور دارن که نمیخواین اقوام دیگر و مذاهب دیگر بپذیرن، در صورتی که او افراد و اشخاصی که با جهان فعلا بیشتر در ارتباط هستن اونا تلاش میکنن توجیه بکنن، اقداماتی رو انجام بدن، ولی من فکر میکنم در درون طالبا هم هنوز دو دستگی یا چند دستگی وجود داره که اقلیت‌های مذهبی را و اقلیت‌های قومی را نمی‌پذیره و تلاش می‌کنن بهانه تراشی بکنن، مشکلاتی را به وجود بیارن و از این جهت می‌طلبه که هم مردم در داخل به صورت جدی در قبال حقوق خودشان بخواین اقدام بکنن، صحبت بکنن. منظور ما واکنش منفی و فیزیکی و جنگ نیست، منظور من اینه که مردم هم باید به صورت جدی شورای علمای شیعه، نهادهایی که در اونجا فعالیت دارن، این مطالبات بر حق خود بیشتر پافشاری بکنن و جدی بگیرن، و از اون طرف هم طالبا هم برای که بتونن یک حاکمیت ملی و یک حاکمیت همشمول و یک حاکمیت فراگیر بتونن تشکیل بدن، ضرورت هست تا این کار انجام بدن. من معتقد هستم طالبا بیش از این که بخواین از مشروعیت خود از داخل داشته باشن، دنبال مشروعیت خود از بیرون هستن، در صورتی که اگر مشروعیت از داخل بتونن تثبیت بکنن و واقعا یک مشروعیت ملی و فراگیر شامل حالشان شود، بلا فاصله جامعه جهانی هم این مسئله را میپذیره.
سید حسین هادی بود، کارشناس سیاسی افغان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید که به این سایت مراجعه بفرمایید و از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. از جمله میتونید برنامه‌ای در حال پخش را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. نکته دیگه‌ای که خدمت شما عرض بکنم اینه که روز گذشته خدمت شما عرض کردیم که سید نادر موسوی، نویسنده و فعال فرهنگی افغانستانی در داخل ایران، نامزد دریافت جایزه‌ای در حوزه ادبیات کودک و نوجوان شده بود که به شما عزیزان شنونده قول دادیم که امروز با سید نادر موسوی صحبت بکنیم، منتها تا این لحظه موفق نشدیم که با موسوی ارتباط بگیریم. دوستای ما تلاش میکنن که ارتباط ما با موسوی برقرار شود و بتونیم با خودشان صحبت بکنیم. خب همچنان ما رو همراهی بفرمایید. مسئولان در شهرداری کابل میگن که این نهاد بسهای شهری را به هدف تنظیم ترانسپورت شهری دوباره فعال ساخته. به گفته اونا 11 بس شهری در مرحله نخست فعال شده و به زودی بسهای شهری در تمامی ناحیه های شهر کابل فعال خواهند شد. سید عصمت الله عاصم، معین مالی و اداری شهرداری کابل، گفته که پلان بر است که در تمامی ناحیه های شهر کابل نظر به امکانات خیش بسهای شهری به فعالیت آغاز کنه. خیر محمد، رئیس ترافیک، هم گفته که با همکاری شهرداری و ترافیک بسها دوباره فعال شده و این بسها از سینما پامیر تا میدان هوایی همه روز فعالیت دارن. شهرداری کابل میگه که این کار به خاطر آوردن سهولت در ترانسپورت شهری برای شهروندان انجام میشه. در همین حال شماری از رانندگان این بسها از فعالیت بسهای دولتی در شهر ابراز خوشبینی کرده و از مردم خواهان همکاری هستند. کمبود بسهای شهری و بی‌نظمی‌های ترانسپورتی در شهر از چالش‌هایی هستند که در چند سال پسین باشندگان پایتخت همواره از آن شکایت داشتند. گزارش از همکارم خانم سلطانی از کابل.
ریاست تنظیم ترانسپورت عامه شهری گفته بود برای تنظیم و ترتیب فعالیت‌های وسایط ترانسپورت مواردی را در نظر گرفتند، از جمله ایجاد شرکت‌های بسرانی و تکسیرانی، که جدیداً شهرداری کابل می‌گوید 11 بس شهری را در دو مسیر پرازدحام کابل فعال ساختند. این نهاد می‌گوید با فعال شدن این بس‌ها چالش‌های مردم کاهش خواهد یافت و در بلند بردن عواید شهرداری نیز کمک خواهد کرد. قرار است این بس‌های فعال در دو مسیر میدان هوایی و کارت نو فعالیت کنند. واسی الله زاهد، سخنگوی شهرداری کابل، در این باره میگوید این 11 بس شهری در دو مسیر آماده شده تا چالش های مردم را کاهش و سوی دیگر عواید شهرداری کابل را افزایش بدهد و از هر لحاظی برای شهروندان مسئول است. این بس ها دارای کمره های امنیتی GPS است و تحت نظر شهرداری کابل فعالیت خواهد کرد و با هر تخلفی برخورد قانونی خواهد داشت.
تدیدی فایده داده چه کرایه به نظر نور و ترانسپورتی وسایل تا کموی او شهروالی ته فایده د عواید له نظر شته او همدارنګه د ډیر مسئول وی پلان داده چې پدې کې امنیتی کمرې وصل شي د جی پی اس شي خپل مسیر د تغییر نشي ورکوله او امنیتی کمرې وبکې وصل وی کوم تخلف چې رامستکیږي هغه په وخت باندې بیا پختنه کی.
خیال محمد داور، مدیر ترافیک کابل، نیز فعال شدن این بس ها را برای کاهش ازدحام شهری مهم میداند و وعده همکاری به ریاست شهرداری کابل میدهد و میگوید ازدحام کابل با این برنامه کاهش خواهد یافت.
کابل ښار ډیره ګڼګونه لزک لري الحمدلله دا پایتخت مرکزی ښار ده او بیا وس ازادي د لټول ولاتول ټول ولاسوبول وسوالوی د موږ هیوادوال ښار ترازی کومګ دا وس یو مخ ګڼګونه ختم سي دا امکان نه لري خو د ګڼګونی په کنټرولولو کې الحمدلله ټرافیک ډیر کومک ور سره وکي مخکې موږ کومک کړی بیا به هم ان شاء الله کومک کوو.
همچنان حمید ګول امیری معاون شرکت ملی بس میگوید در روزهای آینده در مسیرهای قوای مرکز و سرای شمالی نیز بس‌های جدید فعالیتشان را آغاز خواهد کرد.
لاین کارتنل نساجی، لاین سرای شمالی قوای مرکز فعالیت خود را رسماً آغاز خواهد کرد. در قسمت ادامه فعالیت ملی بس، در قسمت ترمیم بس‌هایی که باقی مانده در مرکز ولایت و در قسمت بازسازی انکشافی، اینا اگر ما را همکاری بکنن مثل که قبلا همکاری کرده این.
از سوی دیگر عبدالقهار ستاری رئیس ترانسپورت مسافربری خصوصی در کابل از وزارت ترانسپورت حکومت موقت طالبان می‌خواهد کرایه بس‌ها را به دلیل گران شدن تیل بالا ببرد.
کراخ تا فعلا بلند نرفته، ما خود ما هم یک شورای انسجام ترانسپورت افغانستان است که دورمو پیشنهاد کردیم تقریبا 40% کرایه را که مو کسایی که تثبیت کردن 40% باید کرایه بالا بره و تیل قیمت به 65 رپه که قبلا 34 رپه بود. دیگه تا هنوز اوکی از طرف وزارت محترم ترانسپورت نشده، اما حال ده 73 رپه رسیده تیل که باید بیخی بالا در بده و 40% باید در لین 200 افغانی بالا میبردیم که ما فعلا همو کرایه سابق هم میبریم تا بدون اجازه وزارت ترانسپورت ما هیچ کار تابال نکردیم. خواهش ما از وزارت ترانسپورت اینمیست که تمام چیز بالا رفته، تیل خود تقریبا 2 برابر 2.5 برابر شده، اما باز هم ما با همون کرایه سابق میبریم. خواهش ما از وزارت ترانسپورت اینمیست که هرچی عاجلتر، ما پیشنهاد ما را دادیم، هرچی عاجلتر همی کرایه را تثبیت بسازه که مردم از همی چی خلاص شود. و دلار هم رفته بالا دیگه، بسیار به موتردار ظلم است. خداوند این رقم میکنه که رحمش کنه که قیمت ها پایین بیاد.
خب داریم آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم و از همه شما بسیار سپاسگزاریم. برنامه انعکاس را در همینجا با پایان میبریم. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد ولي الله. اشهد ان علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند و آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. تا طالبان برای استخدام کارمند در ادارات دولتی داشتن سابقه جنگی را شرط گذاشتند. به گزارش برخی منابع محلی، طالبان برای استخدام کارمندان جدید در بست‌های دولتی داشتن سابقه جنگی را یکی از عمده‌ترین معیارها در نظر گرفتند. منبع می‌افزاید که پس از مراجعه به وزارت دفاع و وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، با وجود داشتن اسناد تحصیل و تجربه کاری نتوانستم شامل روند استخدام کارمندان این اداره ها شوم. به گفته وی، طالبان پس از بررسی اسناد، کسانی که سابقه جنگ در 20 سال گذشته را ندارند از فهرست نامزدان رقابت برای بست‌های دولتی حذف می‌کنند. منبع می‌گوید طالبان به نامزدان بست‌ها به صراحت ابلاغ می‌کنند کسانی که سابقه جنگ ندارند نمی‌توانند در ادارات دولتی استخدام شوند. پیش از این نیز ملا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، در ماه دلو سال گذشته گفته بود کسانی که عضو گروه طالبان بودند بدون اسناد تحصیلی باید در ادارات حکومتی استخدام شوند. رئیس جمهوری ازبکستان با دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا و وزیر امور خارجه پولند در شهر تاشکند در خصوص بازسازی افغانستان دیدار و گفتگو کردند. ازبکستان از سال 1992 میلادی عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا است. در ماه جولای سال 2006 میلادی دولت ازبکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تأسیس سمت هماهنگ کننده طرح‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در ازبکستان یادداشت تفاهمی امضا کردند. همچنین در حال حاضر در ازبکستان طرح‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا اجرا می‌شود. شوکت میرزیایوف، رئیس جمهوری ازبکستان، رائو سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا و وزیر خارجه پولند در این دیدار گسترش بیش از پیش همکاری‌های چند جانبه بین طرفین و توسعه روابط ازبکستان و پولند و همچنین دستور کار روز بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا نتایج استراتژی اصلاحات در ازبکستان جدید و سیاست خارجی عملگرایانه این کشور در درجه اول برای تحکیم روابط دوستی، حسن همجواری و اعتماد در آسیای مرکزی را بسیار ارزشمند خواند. همچنین در این دیدار تشدید همکاری‌های عملی ازبکستان با همه نهادهای این ساختار معتبر بین‌المللی، گسترش حمایت کارشناسی از اصلاحات دموکراتیک از جمله اصلاح قانون اساسی و تعمیق همکاری از طریق مجمع پارلمانی سازمان در اولویت قرار گرفتند. بیماری سرخ‌خان در ولایت قندهار طی دو ماه جان 19 کودک را گرفته و صدها کودک دیگر را مبتلا کرده است. عزیز زاهد، خبرنگار ما از جنوب افغانستان، گزارش می‌دهد.
با گرم شدن شدید هوا و دسترسی کم برخی خانواده‌ها به خدمات صحی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، به تازگی منابع صحی در این ولایت اعلام کردند که بیماری سرخ‌خان در ولایت قندهار طی دو ماه جان 19 کودک را گرفته و صدها کودک دیگر را مبتلا کرده است. مسئولان بهداشتی در ولایت قندهار با اعلام این خبر می افزایند که طی دو ماه گذشته 19 کودک بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. و گفته دکتران در شفاخانه مرکزی شهر قندهار یا شفاخانه میرویس، تعداد کودکان مبتلا به سرخکان در این ولایت رو به افزایش است. آنان میگویند که با سرد شدن یا گرم شدن هوا، موارد ابتلا به بیماری سرخک در میان کودکان هم افزایش یافته است. قندهار در جنوب افغانستان یکی از ولایاتی است که در دو دهه گذشته جنگ اکثر مناطق دورافتاده این ولایت از خدمات مناسب صحی محروم بود، اما با سقوط نظام پیشین اتصال ولسوالی ها با مرکز این ولایت بدون مشکل هستند، اما هنوز هم در ولسوالی های دور افتاده این ولایت خدمات صحی و دکتران کادری و متخصص هنوز هم یکی از معضلات بزرگ صحی در این ولایت می باشد. محمد صدیق، رئیس بخش کودکان شفاخانه میرویس ولایت قندهار، می گویند که در این شفاخانه تنها کودکان بستری می شوند که وضعیت صحی آنان وخیم باشد. این همه به این معناست که مراجعین برای بستر یا بیماران کودک برای شفاخانه مرکزی در این ولایت بیشتر است. تنها خدمات در برخی موارد، خصوصا خدمات بستر برای بیماران که وضعیتش وخیم باشند اینجا مساعد است. به گفته او تنها در ماه گذشته یعنی ماه ثور حدود 500 کودک مبتلا به بیماری سرخکان به شفاخانه میرویس شهر قندهار منتقل شده که از میان آنان 150 کودک بستری شدند. صدیق همچنین گفت در ماه ثور از کودکان تحت مراقبت 9 کودک هم جان باختند و گفته او در ماه حمل هم 385 کودک مبتلا به سرخک به شفاخانه مرکزی قندهار منتقل شدند که از میان آنان 183 کودک تحت مراقبت قرار گرفته و 10 کودک هم جان باختند. رئیس شفاخانه قندهار یکی از دلایل مرگ این کودکان را عدم انتقال به موقع آنها از سوی والدینشان به شفاخانه اعلام کرد. وی همچنین خاطر نشان کرد تمامی کودکانی که به بیماری سرخکان مبتلا می شوند دلیل اصلی آن این است که به موقع واکسین شده و خانواده هایشان به این مسئله توجه لازم می کنند، البته در وقت مناسبش. دکتر محمد صدیق می گویند که احتمال ابتلای کودکان واکسین شده به بیماری سرخکان 1% است، ولی کودکانی که واکسین را دریافت نمی کنند 5% بیشتر در مرز دیگران یعنی نسبت به کسانی که واکسین کردن قرار می گیرند. رئیس بخش کودکان شفاخانه قندهار گفت در حال حاضر بسیاری از مردم غفلت می کنند و فرزندان خود را به مراکز صحی نمی برند تا واکسین سرخکان برایشان داده شوند. تعداد کودکان مبتلا به بیماری سرخکان در قندهار در سال گذشته گسترده تر بود، اما تا هنوز بسیاری از والدین از واکسین سرخکان اصلا بی اطلاع هستند و هیچ اطلاعی ندارند. حتی در موارد در سالهای گذشته در برخی موارد واکسیناتوران به مناطق دورافتاده ولسوالی های قندهار می رفتند و حتی ولایات همجوار قندهار، ولی در برخی موارد برای آنان اجازه تطبیق واکسین هم داده نمی شد.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مدیر اجرایی کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا سیکا بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های این سازمان در مواجهه با تروریسم تاکید کرد. غیرت ساریبای مدیر اجرایی کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا سیکا که در تهران به سر می‌برد روز یکشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ضمن مهم خواندن نقش سیکا در تحولات منطقوی و بین المللی بر ضرورت تقویت هرچه بیشتر ظرفیت‌های این سازمان در مواجهه با موضوعات مهم منطقوی به ویژه تروریسم و افرادگرایی، حمایت اصولی جمهوری اسلامی ایران از تقویت و ارتقای جایگاه سیکا و ابتکارات آن را مورد تاکید قرار داد. در این دیدار مدیر اجرایی سیکانی ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری‌های سازنده جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های منطقوی سیکا با ارائه گزارشی از اقدامات دارالانشا و تشریح برنامه‌های پیشروی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا و از جمله برنامه‌ریزی برای برگزاری ششمین نشست سران کشورهای عضو سیکا و ابتکار تبدیل سیکا به یک سازمان بین‌المللی پرداخت. و رسانه‌های عراقی از حمله جدید به کاروان پشتیبانی ارتش آمریکا در این کشور خبر دادند. در ماه‌های اخیر کاروان‌های پشتیبانی ایالات متحده آمریکا بارها در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفتند. با این حال آمریکایی‌ها همچنان از پایبندی به مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج هرچه سریع‌تر از خاک این کشور طفره می‌روند. امروز کاروان پشتیبانی ارتش آمریکا در ولایت صلاح الدین عراق هدف قرار گرفت. بر اساس این گزارش تاکنون هیچ گروهی مسئولیت هدف قرار دادن این کاروان پشتیبانی نظامیان ایالات متحده آمریکا را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که اخیراً نیز چندین کاروان پشتیبانی متعلق به آمریکایی‌ها در ولایات مختلف از جمله ذی‌قار و صلاح الدین هدف حمله قرار گرفته بود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی. راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای قوی و قانع، سلام و درود بر شما عزیزان و شنوندگان محترم. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان ما را همراهی نمایید. شنوندگان عزیز، یکی دیگر از شاخصهای مهمی که در فرهنگ اخلاقی اسلام مورد توجه جدی قرار گرفته است، پایبندی به عهد و پیمانهای اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. انسان پیرو هر مذهب، ملیت، مکتب و آیین باشد، پایبندی به تعهدات و پیمانها را تحسین می کند. به همین جهت، هر پیمان را که میان دو ملت، دو دولت و حتی دو فرد بسته می شود، قابل احترام و ارزش می داند. از این گذشته، پایبندی به پیمانها موجب جلب اعتماد و استحکام روابط می گردد. و اگر جامعه، دولت و یا افراد در برابر پیمانهای خود احساس مسئولیت نکنند و یا به اعتنایی نشان دهند و حیثیت و اعتبار خود آسیب می زنند. البته لازم است در عقد و بستن پیمانهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و سایر موارد میزان قدرت و توانایی ها در نظر گرفته شود تا در اجرای آن با مشکل ضعف و ناتوانی مواجه نشویم و مورد انتقاد قرار نگیریم. حجت الاسلام حسین پور.
کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان لأهل التقوى علامات یعرفون بها صدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. یکی از دستورات اجتماعی اسلام وفاء به عهد، از یه جهت هم فردی میتونه باشه که اون عهد خدای متعال رو هم در عالم در نظر بگیریم، اون چه در آیه میثاق گفته شده علم احد الیکم یا بنی آدم که میگن اشاره به اون دارد. حقیقتا در مسائل اجتماعی عدم وفاء به عهد آسیب های زیادی ایجاد میکنه، نمونه های فراوان داره تو زندگی ما. از وعده ای که همین الان ممکنه مثلا فرض کنید یک کسی توی اتاقش گذاشته که یک نفر منتظرشه، یکی دیگه جلوشو میگیره، یه سوالی ازش میکنه، وقتی میخواد سوال او جواب بده داره اون بنده خدا رو اونجا معطل میکنه. این خیلی از یکی از موارد خیلی ساده شه. صاحبان مشاغل معمولا برای نگه داشتن مشتری خلف وعده های فراوان دارند. بنده های اصلا تو روالشونه، بعضیشون چند تا اساس دارن، اساس رو ملکه این آقا میذارن که فردا میام اینجا، اون دیگه مطمئنه که فردا میاد. این بیچاره صبح اصلا سر کار نمیره، ساعت ها معطل میمونه، یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت نمیاد. برنامه‌ریزی های فراوان میکنیم تو زندگیمون به خاطر این خلف وعده ها به هم میخوره، چقدر ضرر به دیگران میرسه. اینها از دزدی بعضیش کمتر نیست اگر بیشتر نباشه، همراه با اصحاب خوردی های فراوانه، به هم ریختن جامعه است. گاهی دیر آمدن استاد سر کلاس، دیر آمدن شاگرد سر کلاس مصداق این نیست. مگه شما توی این برنامه پیمان نبستی که شرکت کنی؟ کلاس هایی که دیر میشه، استاد باید آخر ساعت تمام کنه، چند اکثریت شاگردان نیومدن تو کلاس های مجازی، دیدید دیگه. نمونه های این وفا نکردن به عهد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز از وفای به عهد با شما عزیزان صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون هاست که یه عام با همه ساخته.
عزیزان، از دیدگاه اسلام پایبندی به پیمان‌ها مسئولیتی است که بر دوش انسان سنگینی می‌کند، و ویژه اگر انسان بداند در دادگاه عدل الهی در فردای قیامت باید پاسخگو باشد. قرآن در این باره می‌فرماید: به پیمانی که بستید وفا کنید و بدان عمل نمایید که از پیمان‌هایی که پذیرفتید در روز رستاخیز مورد سوال و بازپرسی قرار می‌گیرید. پس نتیجه می‌گیریم که دو اصل خدا محوری و معاد باوری پشتوانه‌های استواری هستند که اجرای پیمان‌ها و قراردادها را تضمین می‌کنند، چون بدون تردید انسانی که خدا را ناظر بر پیمان‌های خود می‌داند و نیز بر این باور است که باید در فردای قیامت پاسخگوی تعهدات خود باشد، هرگز به فکر پیمان شکنی نخواهد افتاد. در جنبندی نهایی می‌توان گفت ارج نهادن به عهدها و پیمانها یک ارزش برجسته دینی اخلاقی و انسانی است و یکی از نشانه های صداقت و درستی در گفتار و رفتار انسان هاست که با این دو ویژگی می توان به ارزیابی شخصیت آنها پرداخت و دینداران حقیقی و مدعیان دروغ و منافق را از یکدیگر تشخیص داد. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز جهان سپاس. تا فردا و سلام دیگر، بدرود.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Thank you.